ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر خارجه آمریکا می گوید واشنگتن برای تقویت آتش‌بس به بازسازی غزه کمک می کند. اسماعیل خویی شاعر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران درگذشت. و عربستان از کشف و انهدام مین دریایی ساخت ایران در دریای سرخ خبر داد. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی رادیو فردا در روز سه‌شنبه 4 خرداد 1400 همزمان با 25 ماه مه 2021 همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تأکید کرد واشنگتن با هدف تقویت آتش‌بس میان حماس و اسرائیل از بازسازی غزه حمایت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بلینکن که به خاورمیانه سفر کرده است، سه‌شنبه امروز گفت آمریکا باید اطمینان حاصل کند گروه حماس که واشنگتن آن را یک گروه تروریستی می‌داند از این کمک‌های انسان دوستانه بهره‌مند نخواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که غزه تحت محاصره قرار دارد و کنترل نحوه توزیع کمک‌های انسان دوستانه که وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده در این منطقه دشوار است. از 4 روز پیش یک آتش‌بس نانوشته به جنگ میان ارتش اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه به طور موقت پایان داد. وزیر خارجه آمریکا نیز راهی این منطقه شده تا برای نخستین بار با سران اسرائیل و تشکیلات فلسطینی رو در رو گفتگو کند. مقام‌های اسرائیلی هشدار دادند که در صورت شلیک دوباره راکت از سوی حماس به اسرائیل، این گروه با واکنش بسیار شدید اسرائیل مواجه خواهد شد. اسماعیل خویی، شاعر معاصر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران، امروز سه‌شنبه در 83 سالگی در لندن درگذشت. آقای خویی که در سال 1317 در مشهد زاده شده بود، 3 دهه پایانی عمر خود را در لندن گذراند. او از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود و از همین رو سالهای پایانی عمر خود را در تبعیدی خودخواسته سپری کرد. اسماعیل خویی خالق آثار زیادی در شعر است و اشعار او به چندین زبان نیز از جمله فرانسه و انگلیسی ترجمه شده است. اسماعیل خویی 2 دوره نیز عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بود. تلویزیون دولتی عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای ائتلاف عربی به رهبری این کشور یک مین دریایی ساخت ایران در دریای سرخ را کشف و منهدم کردند. این گزارش می‌افزاید این مین دریایی از نوع صدف است و شورشیان حوثی مورد حمایت ایرانند که آن را کار گذاشتند. ائتلاف عربی به رهبری عربستان در اطلاعیه خود میگوید کار گذاشتن مین‌های دریایی با کمک ایران تهدیدی خطرناک علیه دریانوردی بین‌المللی و تجارت جهانی است. عربستان همچنین میگوید پهپادهایی که شورشیان حوثی برای حمله به این کشور مورد استفاده قرار می‌دهند از ایران دریافت شده است. ایران همواره اتهام کمک تسلیحاتی به حوثی‌های یمن را رد کرده است. اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه 3 خرداد بر سر تحریم بلاروس از جمله ممنوعیت استفاده هواپیماهای این کشور از آسمان و فرودگاه‌های 27 کشور عضو اتحادیه اروپا توافق کرد. این تصمیم واکنشی به فرود اجباری هواپیمای مسافربری رایان ایر در فرودگاه مینسک پایتخت بلاروس و بازداشت رامان پراتاسوویچ روزنامه نگار مخالف رئیس جمهوری بلاروس است. این پرواز از آتن عازم لیتوانی بود که نیروهای امنیتی بلاروس با اخطار دروغین بمبگذاری در هواپیما و سپس فرستادن جت جنگنده آن را وادار به فرود اجباری در فرودگاه مینسک کردند. اتحادیه اروپا از این اقدام دولت بلاروس به عنوان هواپیما ربایی نام برده و خواستار آزادی فوری آقای پراتاسوویچ شده است. رومان پراتاسوویچ، روزنامه‌نگار مخالف حکومت لوکاشنکو، از اعضای کلیدی یک کانال تلگرامی بود که اعتراضات مردمی تابستان گذشته علیه دولت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس را پوشش می‌داد. و اما گفتگویی که ساعتی پیش انجام دادم را به اتفاق می‌شنویم. قطع برق در تهران و شهرهای مختلف ایران از ابتدای خرداد به طور گسترده آغاز شده و جدول‌هایی برای اعلام زمان قطع برق در مناطق مختلف شهری به طور رسمی منتشر شده که نشان می‌دهد خاموشی‌ها ادامه خواهد داشت. مدیر عامل شرکت توانیر ایران از مصرف بالای برق توسط مراکز استخراج رمزارز به عنوان عامل کمبود برق نام برده و مسئولان دولتی معمولاً به مصرف بی‌رویه برق توسط مردم و همچنین کافی نبودن میزان بارندگی اشاره می‌کنند. با احمد علوی کارشناس اقتصادی مقیم سوئد گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم دلایل کوتاه مدت و دراز مدت مصرف بالای برق و انرژی در ایران چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟
چیزی رو که الان ما شاهدش هستیم در چارچوب کمبود برق محصول یه عدم تعادل است میان عرضه و تقاضا، میان تولید و مصرف، و این البته نمیتونه به طور فرضاً دفعی و ناگهانی پدید بیاد، بلکه این فرایندی بوده در این 40 سال گذشته و به اینجا رسیده. ما میدونیم که صنعت انرژی و به خصوص صنعت برق یکی از ملزومات پیشرفت جامعه در شرایط فعلی است. بسیاری از خدمات، بسیاری از کارهای تولیدی وابسته به اون هست. بنابراین اگر یک جامعه سویش توسعه پایدار باشه، طبیعتاً میباید سرمایه گذاری انبوهی رو این به صنعت و البته تنوع اون بکنه. در 40 سال گذشته نرخ سرمایه گذاری ثابت در ایران چیزی نزدیک صفر تو کل صنایع و از جمله صنایع انرژی. اگر قرار است رشد اقتصادی در یک جامعه باشه، میبایست تولید انرژی ها و البته با تنوع خودش زیاد باشه به نحوی که بتونه کمک بکنه به افزایش تولید در سایر رشته‌ها و البته افزایش مصرف. چرا؟ برای اینکه خود افزایش مصرف یکی از متغیرهای رشد اقتصادیه. خب حاکمیت اولویتش این نبوده که در امور تولیدی و بخصوص مربوط به انرژی سرمایه گذاری کنه، یا سرمایه گذاریش کافی نبوده و در نتیجه الان ما شاهد این قضیه هستیم. حالا دلایل گوناگون کوتاه مدت براش ذکر میشه، مثل اینکه فرضاً صادرات به کشوری مثل عراق یا فرضاً استخراج این رمز ارزها یا اموری از این قبیل، ولی بدانیم موقع این متغیرهای کوتاه مدت میتونه تأثیر بذاره و بازار انرژی رو از اون تعادلش خارج بکنه که شکاف اساسی وجود داشته باشه و اون تعادل لرزانی باشه.
از جمله تحلیل‌هایی که خود مسئولین ارائه میدن، معمولا متوجه این هست که مردم مصرف انرژیشون در ایران خیلی با جاهای دیگه دنیا فرق داره. شما تحلیلتون درباره تحلیل معمول و رایج مسئولین نسبت به وضعیت کمبود برق چیه؟
خب این نگاه سنتی فراافکنیه. بیاد بیاریم که در کشورهای دیگه، حتی اگر فرضاً ایران رو در نظر بگیریم که مصرف سرانه بسیار بالاست نسبت به کشورهای دیگه، این پرسش مطرح میشه خب چرا اینجوره؟ استفاده از عبارت مردم که واژگان مبهمی است نمیتونه این موضوع رو حل بکنه. چرا؟ برای اینکه بخش قابل توجهی از این انرژی در عرصه صنعتی استفاده میشه، تنها مربوط به مصارف خانگی نیست که اونها هم نوسازی نشدن، اونها هم سرمایه گذاری نشده. و البته در مورد مسائل مربوط به مصرف خانوار هم میشد با نوسازی شیوه مصرف خانوار اون رو طوری سازماندهی و هدایت کرد که مصرف کاهش پیدا بکنه و نیاز نباشه به این به اصطلاح سیاست‌هایی که الان حاکمیت استفاده.
یعنی در واقع مقصودتون در خود تولید محصولاتی است که کمتر برق و انرژی مصرف می‌کنند؟
بله، در صورت این که فرضاً در مصارف خانگی چه در مواردی که برای سرمایش یا گرمایش استفاده میشه از تکنولوژی پیشرفته، فناوری پیشرفته، مثلا لباسشویی یا ظرفشویی، اگر تکنولوژی پیشرفته استفاده بشه میشه مصرف رو ورد پایین. منتها باید پرسید خب چرا اینجوری نشده؟ اون هم به خاطر نبود سرمایه گذاری، به خاطر اینکه مدرنیزه نشده صنایع ایران و همون دستگاه‌ها و همون تکنولوژی قدیمی استفاده میشه. اگه سرمایه گذاری شده بود به نحوی که اقتصاد ایران به سمت اقتصاد توسعه پایدار گام برداشته بود، هم مصرف به نحوی سیاست گذاری میشد، به نحوی سازماندهی میشد که مصرف کاهش پیدا میکرد و تنها تکیه بر اینکه فرضاً قیمت ها رو بالا بردن یا فرضاً یارانه ها رو کاهش دادن برای و قیمت ها رو به بازار آوردن، این البته یک راه حلی که یک جاهایی جواب میده، منتها اصل مشکل اون ناکارآمدی سرمایه گذاری چه در عرصه تولید انرژی برق چه در عرصه مصرف، و اونم به خاطر این است که در چارچوب این سیاست گذاری های حاکمیت در این 40 سال اساسا این مسئله، این موضوع مسئله ای نبوده که اولویت داشته باشه.
صدای احمد علوی کارشناس اقتصادی رو میشنیدید که دلایل بلند مدت مصرف بالای برق در ایران رو ریشه یابی میکرد و حالا صدا و دیدگاه شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم.
خاموشی های کلان در مشهد هست و سراسر ایران 99% مقصر اصلیش خود برق منطقه هست. خود برق منطقه خودشون دارن تولید ارز دیجیتال میکنن، ولی فکر کنم مردم ایران نمیفهمن. ارز دیجیتال میبینن ارزش مالی زیادی داره، ارزش پولی زیادی داره. خود برق منطقه از وزارت نیروی دروغگوش گرفته که در رفسنجان مزارع به اصطلاح تولید بیرکون داره، نمیدونم ارز دیجیتال داره، گرفته بگیری تا بیاد تو تهران و مشهد و سراسر ایران. فکر کنم مردم ایران نمیفهمن وزیر نیروی نالایق.
برخی بر این گمانن که نام ابراهیم رئیسی از صندوق آرا بیرون میاد، ولی نظر من چیز دیگه است. ابراهیم رئیسی کاندیدا شد تا توی وقت مناسب به نفع هر آن که مورد نظر خامنه ای و رئیس جمهور آینده مقرر شده کناره گیری کنه. گذشت از این که علی خامنه ای از عملکرد رئیسی و حجم گستره نقض حقوق بشر تو دیوان قضایی کشور راضیه، آیا جایگزینی که بتونه رضایت خامنه ای رو جلب کنه برای پست ریاست قوه قضاییه وجود داره؟
صدا و سیما مرتب تیک میزنه برای انتخابات ریاست جمهوری و از اون به عنوان تغییر نام میبره. دیگه نمیگه تغییر به چی، بد به بدتر و بدتر به بد. تا حالا که همیشه مردم گزینه بین بد و بدتر رو داشتن، بد انتخاب میشد. این دفعه که مردم اصلا قرار نیست برن رأی بدن، از همین حالا بدتر رئیس جمهوره دیگه.
آقایون خسته نکنید، این بار آقای رئیسی رئیس جمهور از رهبر قول گرفت که حتما باید اسم من تو صندوق بیرون. حالا میخواید بیرید میخواید نیم رای بیرید رای ندید، رئیس جمهور آینده ایران آقای رئیسیه. حالا خود خسته نکنید دیگه.
خانم نرگس محمدی، شما افتخار ایرانی.
خیلی از مردم ایران هستن که برای لقمنان سرشون رو تا کمر در سطل زباله فرو میبرن در جمهوری اسلامی ایران در حاکمیت آخوندی، اما ما میبینیم که در قوم مواد غذایی توزیع میکنن بین آخوندان غیر ایرانی. از قدیم میگوین چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ما طفلان معصوم، کوچکان، دختران، پسران رو میبینیم که تا کمر خودشان را در سطل زباله فرو بردن. جای شرم است بر این حاکمان نادان و نابالغ جمهوری اسلامی ایران که ملتش، کودکانش گرسنه‌اند، اما سهمیه همین کودکان رو حاکمان جمهوری اسلامی ایران بر شکم آخوندان کشورهای غیره میکنن، ننگ بر این حاکمان نادل جمهوری اسلامی ایران.
جریان مذاکرات اتمی ایران با 5 کشور غربی دقیقا ذهن آدم رو به سمت یک مهد کودک میبره که دوتا بچه مهد کودکی جلوی هم وایستادن، یکیش میگه اول تو و یکی میگه اول تو. از بدیهیاتی که دنیای غرب میدونه که ایران داره زمان میخره و بهش اجازه میده که این زمان رو بخره. یعنی دنیای غرب کاملا میدونه که ایران چی کار داره میکنه، ولی بهش اجازه میده که ادامه بده. چیزی که ما سر در نمیاریم منفعت این قضیه برای غرب چیه که اینقدر ناز جمهوری اسلامی رو میخره، اینو ما نمیدونیم چه منفعتی برای غرب داره، ولی بقیه چیزاشو کاملا میدونیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به غیر از مسیری که همکنون شنیدین میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق تلگرام به نشانی @فرداگرام هم برای ما بفرستید و همچنین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مفصل‌تر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال بفرمایید. تا بخش‌های بعدی خبری.